در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرم و معین. سلام عرض میکنم محضر شما مخاطبان عزیز و ارجمند برنامه سمت خدا، آقایان، بانوان، شنوندگان و بینندگان جان. شمایی که شبکه سه سیما را الان میبینید، شبکه محترم افق یا ولایت رو دنبال میکنید و رفقای نازنین پای رادیو معارف 18:50 دقیقه هر روز به غیر از جمعه ها. امیدوارم حالتون خوب باشه. خدا رو شکر میکنم فرصت داد نفس بکشیم، عمر داد تا خدمت شما برسیم. و عرض میکنم که دو تا مناسبت بگم و وارد برنامه بشیم. یه مناسبت این که امروز روز کتاب و کتابخانیه و برنامه ما هم یه سهمی تو این قصه داره، به وقتش انشالله خدمتتون خواهم بود، آغاز هفته کتاب. و دوم این که امروز سال روز رحلت یکی از بزرگترین علمای دنیای اسلام و جهان تشیع، یه فیلسوف، یه عارف، یه متکلم، یه فقیه، یه اصولی و البته یک مفسر به نام که المیزان او شهرتش زمین و آسمان رو در نوردیده و ادای احترام میکنم. خیلی شاید شنیده باشید اما بد نیست دو سه بیتی یادآوری بشه که بدونیم گاهی وقتا گوش ما با چه اشعاری انس میگیره، گوش جانمون باهاش رفیق بشه انشاءالله. گفت همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلدارها. چند بار شنیدیم اینو، چقدر خوندیمش. این اثر ماندگار علامه سید محمد حسین طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، علامه طباطبایی. پرستش به مستی است در کیش مهر، بلونند زین حلقه هوشیارها. به شادی و آسایش و خواب و خور ندارند کاری دلفکارها. کشیدند در کوی دلدادگان میان دل و کام دیوارها. چقدر مغز داره، چقدر معنا داره. درود خدا بر علامه طباطبایی. چه فرهادها مرده در کوها، چه حلاجها رفته بر دارها. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، مگر توده های زپندارها. ولی راد مردان و وارستگان نکارند، نبازند هرگز به مردارهای. بیت آخری که من انتخاب کردم، البته بیت آخر شعر نیست. فریب جهان را مخور زینهار، که در پای این گل بود خارها. خیلی متشکرم که این قسمت رو هم شنیدید و دیدید. حاج آقای عابدینی عزیز اینجا هستن، دعوت میکنم که خدمتشون باشیم. سلام علیکم آقا، عرض ادب و ارادت، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز، شنونده و بیننده گرامی.
خیلی ارادت داریم از دلمون براتون تنگ شده بود و محضر شما هست.
سلامت باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هازه ساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله به برکت وجود امام زمان دلهای ما به طاعت حضرت آراسته بشود و این اطاعت ما نسبت به حضرت دائمی باشد.
الهی آمین.
خب با همون جوری که شما شروع کردید، امروز متعلق به علامه بزرگوار، مفسر بزرگ قرآن، علامه طباطبایی است که فخر عالم اسلام است، فخر عالم شیعه است و کسی است که در زمان خودش تفسیرش جهانی شد و کم پیش میاد کسی در دوران خودش تفسیرش جهانی بشود که توجه به این اینقدر گسترده ایجاد بشود در همون زمان حیاتو که تفسیر رو نوشتن. معمولا بعدها اینها گل میکنه و معلوم میشه، اما در این حال تفسیر المیزان و مرحوم علامه طباطبایی، ما حقیقت علامه رو یک متفکر میدونیم. ببینید ما تقریبا اغلب عالمانمون عالم مروجن، تازه عالمان بزرگمون، یعنی اینا خوب دین رو فهمیدند، حرف متفکرین رو فهمیدند و تونستند خوب ترویج بکنن، بیان بکنن. بعضی از عالمان در کنار اینکه عالم مروج بودن رو دورانی طی کردن، به شارح متفکر تبدیل شدن، یعنی میتونن افکار یک متفکر رو شرح کنن، جامع اند نسبت به این که افکار یک متفکر رو بیان کنن. این شارح متفکر بودن تعداد انگشت شماری است. مثلا شهید مطهری شارح متفکر بوده، علامه آیت الله جوادی شارح متفکر است، که هر کدوم از اینها تو عرصه ای اینها نسبت به یه متفکر بزرگی قدرت شرح تفکر او رو داشتن. اون وقت تو بین اینها گاهی یه ستاره ای می درخشد میشه متفکر. ببینید تو بین عالمان مروج بینشون یک نورهای بزرگی دیده می شود، میشن شارحان متفکر. بعد بین اینها یه نفر میشه متفکر. ما تو این دوران اخیر امام رحمت الله علیه و علامه دو متفکر بودن. متفکر یعنی کسی که نظام فکریش کاملا منظوم است، کاملا مرتبط است، مبدع است، حرف جدید داره، تونسته اون شبهات عصر خودش رو و بلکه شبهات زمانهای بعد از خودش رو خوب درک بکنه و بتونه بر اساس یک نگاه منظومه‌ای و شجری و مرتبط هم دین رو به صورت شجره و منظومه و مرتبط مطرح بکند، پاسخ شبهات عصر رو خوب بده، حرف جدید داشته باشه و بتواند شارحان متفکری رو نسبت به افکار خودش تربیت بکند که اونها عالمان مروجی رو برای بیان پیدا بکنند. لذا در شاگرد پروری علامه طباطبایی انصافاً تو تاریخ علم و عالمان جزو کسانی است که کم نظیره، یعنی شاگردانی که اینها طوری یاد گرفتند تفکر ایشون رو، قدرت پیدا کردن تو عرصه های مختلف مؤثر باشن. لذا ببینیم انقلاب اسلامی ما از یک ترکیبی از شاگردان امام رحمت الله علیه و علامه شکل گرفت که اینها از ابتدای انقلاب و پیش از انقلاب تونستن جریان انقلاب اسلامی رو کاملا در حقیقت کار بکنن، تبیین اون پشت اصلا فرهنگیش و مستنداتش رو داشته باشن که بزرگان زیادی در اینجا بودن. اونم علامه تو عرصه های مختلف شاگردان مختلفی رو تربیت کرد، تو عرصه های مکتب تربیتی شاگردان بزرگی، تو عرصه های مکتب معرفتی شاگردان بزرگی رو، تو عرصه های مکتب های مواجهه با فرهنگ پیش برنده غرب که به شدت داشت میتاخت و جلو می آمد و قبل از اون عرصه در حقیقت مارکسیستی تفکرش به شدت داشت جلو می آمد، علامه تو تمام این عرصه ها ورود پیدا کردن و شاگردانی رو تربیت کردن و کتبی رو نوشتن که اینا هر کدوم تونست در عرصه اونها کاملا مقابله جدی رو صورت بده. خب حالا هر کدوم از اینا البته جای خودش رو داره، اما خود علامه المیزانش رو که نوشته که یک گنجینه عظیم شیعه است، که هر چقدر ما جلو بریم به فرمایش از آیت الله جوادی حفظه الله، میفرمایند که این هنوز 100 سال دیگه طول میکشد با این رشد علمی که پیش میاد تا تازه المیزان فهمیده بشود و اون مباحث عمیقش بتونه تازه مطرح بشه. این نگاهی که المیزان داره ایجاد میکند با تفاسیر دیگه، هر کدام از این تفاسیر ارزش خودشون رو دارن، ما هیچ کدوم نمیخوایم نقصی نسبت به تفاسیر بزرگان عالمانی که در طول تاریخ شیعه و اسلام زحمت کشیدن کاستی نسبت به اونها ایجاد بشه، اما علامه در المیزان کاری که کرده به تعبیر خدا رحمت کند حضرت آیت الله خوشبخت فرمودن علامه در المیزان وکیل پاییه که خداوند در دفاع از توحیده، یعنی تمام المیزان توحیده، یعنی بیان توحیده به وزانی که قرآن توحیده، تکسری که با توحید جدا بکنه نداره، چون تو خود معارف هم تکسر زیاده، گاهی اینقدر شدت معارف زیاد میشه بیانش انسان از اون حال توحیدیش خارج میشه، لذا کثرت معارف دلیل بر شدت تأثیر نیست، گاهی شدت علم میشه اما خودش تکسره در علم. علامه خیلی از جاها خیلی از چیزها رو نگفته، نه که ندانسته یا نمیشده، نه میخواست اون وحدت، اون حال توحدی که تو تفسیر هست و حرکت دهندگی که حرکت ایجاد کند، یعنی انسان رو تو میدان به سوی خدا سوق بده. این به خصوص با اون جنبه اجتماعی که علامه در المیزان بی نظیر وارد شده، یعنی جنبه اجتماعی دین رو وارد شدن اما توحیدی وارد شدن، که این جهتی که کثرت رو میخواد نمایان بکنه اما به گونه ای این اشراب توحید درش بشه که بی نظیر باشد. خب حیفه که در رابطه با علامه ما با همین چند جمله بخوایم اینجا، ولی ما فقط از بابی که یادی کرده باشیم جا دارد که زبانها و بالاخره زمانهای مختلفی به در حقیقت جهات مختلف جریان علامه من خیلی نکات دارم، اما در این حال چون بحث ما موضوعش این نیست نمیخوام که بحث رو عوض بکنم، ولی خب باید تو جایگاه خودش به این پرداخت. شما شعری رو خوندید، دلم نمیاد منم شعری رو نخونم نسبت به خود علامه، که ایشون فرمودن که توی نجف که بودن به یه فقر شدیدی وقتی مبتلا شدن،
بله،
اون فقر شدید ایشون رو کشون پیش استادشون حضرت آیت الله استعلی آقای قاضی رحمت الله علی، که آیت الحق استعلی آقای قاضی، بعد ایشون مطرح کرده بود مشکلشو که چه کنیم خیلی فقر شدید بین برای ایشون و برادرش. اون وقت ایش جوابی داده بود مرحوم آیت الحق آیت الله قاضی، این جواب رو ایشون به شعر کرده،
خود علامه
دوش که غم پرده ما می درید، خار غم اندر دل ما می خلید، در بر استاد خرد پیشم، طرح نمودم غم و اندیشم، کو به کف آینه تدبیر داشت، بخت جوان و خرد پیر داشت، پیر خرد پیشه نورانیم، برد ز دل زنگ پریشانیم، گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران است جهان شاد باش. خیلی کلام زیباست،
بله،
یعنی اینم میگذرد، تو سختی های دنیا آدم بداند که در بر یک چارچوب فقط در دنیا نمیچرخه، دائما جا به جا میشود، دنیا حالش این است، هان گذران است جهان شاد باش. رو به خودت نسبت هستی مده،
آها
خیلی زیبا،
حسابی باز نکن دیگه،
خودتو نبین، رو به خودت نسبت هستی مده، دل به چنین مستی و پستی مده، مستی دنیا که پستیه، دل به چنین مستی و پستی مده، زان چه نداری ز چه افسرده ای، و از غم و اندوه دل آزرده ای. اگه آدم خودشو ندید دیگه نداشتن توش دیده نمیشه،
بله،
داشتنش هم دیده نمیشه، چه برسه به نداشتنش، چون کسی نیست که بخواد داشته باشد، این حال فنا براش ایجاد میشود، یعنی یه دفعه دست این رو از یک مسئله فقر گرفته برده اوج توحید، که از این فقرش منتقلش کرد، که تو اصلا خودتو نباد ببینی که بخوای فقر رو ببینی. خیلی حال زیبایی است که وزقم و اندوه دل آزرده ای، گر ببرد ور بدهد دست دوست، بر ببرد ور بنهد ملک اوست. هر کاری گر ببرد ور بدهد دست دوست، ور ببرد ور بنهد ملک اوست. ملک خودشه. آدم وقتی راضی شد نسبت به خدای سبحان، دیگه تو مقام رضا چون و چرا نداره، میرسه به مقام بس از رضا به تسلیم. بعد میفرماید ور بکش بکشی یا بکشی دیو غم، کج نشود دست قضا را قلم. هرچی دست و پا بزنی دست قضای الهی که زیر و رو نمیشه. آنچه خدا خواست همان میشود، وانچه دلت خواست نه آن میشود.
این بیت آخرش دیگه، بله این بیت آخر خیلی معروفه. بله خیلی. یعنی تو این شعر بلند این بیت آخر رو خیلی همون خوندیمش و آشناست. بازم این از اون شعرهایی است که شاید بعضیا ندونن که متعلق هست به علامه طباطبایی. مرحبا به شما و تشکر بابت این نکات. آقا عرض کنم خدمت شما که از یه جهت دیگه هم من فکر میکنم که شما خیلی سعادت دارید.
بزرگم.
به این جهت که راهی رو که امثال علامه طباطبایی هموار ساختن تو اون مسیر به عنوان مفسر، اتفاقا مفسر آثار حضرت علامه هم هستید حضرت عالی. دوستان شاید استحضار داشته باشید شاید هم نه، به هر حال حاجی عابدینی خودشون مفسر قرآن بر اساس تفسیر المیزان و الانسان علامه طباطبایی. حاجی آقا چه کنیم بریم سراغ بحث یا نریم؟
بله بله.
من دوست داشتم همین فرمایش‌های شما در مورد حضرت علامه ادامه بدیم.
نه ما خیلی هم فیش الان آره. همراه هم بود غیر از اون که، ولی خب عبور می‌کنیم و ان شاءالله وارد بحث بشیم.
در خدمت حضرت علی هست.
ما در بحثی که در محضر دوستان داشتیم باز هم بسم الله الرحمن الرحیم سلام میکنیم بر همه انبیا و همه اوصیا الهی و اذن میگیریم از اونها، به خصوص حضرت موسی کلیم الله که الان گفتگوی ما منتسب است به پس از موسی علیه السلام، چون نهضت موسوی بوده که هنوز جاری بوده و اینها از شؤون موسوی هستند و این انبیایی هستند که تابع حضرت موسی علیه السلام بودند، که سلام علی موسی و هارون، که سلام میکنیم بر حضرت موسی و انبیایی که به اصطلاح مبین دین موسوی بودن. با این نگاه وارد میشیم که بحث ما ذیل آیات 244 سوره بقره به بعد بود که آیات رو تا به اصطلاح مراحلی جلو رفتیم که وقتی که جریان این نکته مهمه که امروز هم شاید ما تو همه جهان این ابتلا رو داریم که بعد از موسی علیه السلام بنی اسرائیل مبتلا به گناهان بسیاری شدند، با اینکه یوشه بعد از موسی علیه السلام علی نبینا و علی و علیه السلام یوشه و بعد از موسی سیطره پیدا کرد، بنی اسرائیل دوباره قدرت پیدا کرد با وجود حضرت یوشه، اما پس از موسی و یوشه بنی اسرائیل دوباره به گناهان زیادی مبتلا شدند. تعبیر روایت است که این روایت رو علی ابن ابراهیم در تفسیر قمی نقل میکند از امام عسکری علیه السلام که پس از موسی علیه السلام بنی اسرائیل بعد از موسی گناهان بسیاری انجام، یه هشداری است که گناهان اون نعمت رو از کف انسان خارج میکند. گناهان بسیاری مبتلا شدن و نه فقط گناهان رو که عمل المعاصی، نه غیروا دین الله، اصلا دین خدا رو تغییر دادن. یعنی وقتی انسان گناه میکند گاهی گناه میکند اما ناراحت است از اینکه گناهی رو کرده، اما گاهی گناه رو میکند و خودش رو در این گناه به سلام محق میبیند. یعنی احساس میکنه اصلا دیگه این گناه نیست. اگر جایی گناهی محقق شد و اون گناه گناه دیده نشد، این از اون جاهایی است که باید منتظر غضب الهی بود. اما تا جایی که گناه محقق می شود اما پشیمانی و ندامت و ناراحتی نسبت به این که این گناه است، در روایت می فرماید که خیلی زیباست که من ساعته و سرته حسنته فهو مؤمن. یعنی اگر کسی بدی رو انجام داد، گناه رو مرد، اما هنوز نسبت به این بدی بد میدید بدی رو و خوبی رو انجام میداد و خوب میدید، عادت نشد. اگر بدی عادت شد به صورتی که فرهنگ حاکم شد، این انسان رو از طور ایمان خارج میکند. اما تا جایی که بدی رو کرد ولی همینقدر حواسش بود که کار بدیه دارم میکنم، این هنوز تو طور ایمانه، تعبیر ربا فهوه مؤمن، این هنوز مؤمنه، هنوز از طوره. خدای نکرده اگر تو جامعه مفاسد اقتصادی چی بشه؟ طبیعی بشه توی جامعه. اگر خدای نکرده بعضی از معاصی طبیعی بشه، یعنی یه موقع هستش که مثلا تو مفاسد اقتصادی دیگه همه سبقت بگیرن از این که بخوان تو رانت‌ها و سوء استفاده‌های مالی هر کسی خودش قدمی برداره، بد نداند، بلکه اگر کسی هم بشنود بگن عجب چه زیرک بود، یعنی این رو چی ببینن؟ زیرکی بله. ببینن. این از اون جاهایی است که غضب الهی ممکنه نازل بشه،
میشه سرت و سیعت و
اونجا دیگه از سیعه بدش نیاد دیگه. تازه این کفش سرت هم نه بدش نیاد، اگه دیگه خوشش بیاد از بدی که دیگه اون خیلی شدیده.
بله.
اگر خدای نکرده ما یه موقعی حجاب تو جامعه رعایت نشه، باز ولی کسی هم که رعایت نمی کنه، یا مؤمنان حواسشون باشد که اگرم رعایت نمی شود ولی کار بدیست، اما یه موقع جوری بشود که اگر رعایت نمی شود چی ببینن؟ بی تفاوت
بدی نبینن،
بدی نبینن، بگن بالاخره اینم یه سبک زندگیه، اینم یه طور زندگی، به من چه ربطی داره، اینم یه سبک زندگیه، هر کسی اختیار خودش رو دارد. بد دیده نشود، حکم خدا زمین خورده باشد بد دیده نشه. اگر اونجور بشود، این اگر به این سمت ما بریم بی تفاوتی ها اینجور بشود، البته اون وقت باید آماده نزول غضب الهی هم باشیم، باید مراقب باشیم که خدای نکرده یه موقع خدا ما رو عکس نکند. مسائل اقتصادی همینجور، مباحث حجاب همینجور، باید خیلی مباحث مختلفی که هستش، معاصی دیگری که هستش، اینها بله یه موقع هستش که میبینید که مصلحت الان ممکنه در بعضی از جاها شدت نباشه در برخورد بعضی جا، اما نبایدن بد بودنشی بشه
عادی بشه،
عادی بشه. لااقل بین کسانی که مؤمنن نگن دیگه پس عیب ندارد اینجور نباشد. خود اون کسی هم که مرتکب میشه براش خدای نکرده اگر ما زمینه‌ای رو فراهم کردیم که او احساس بکند که این چیه؟ این دیگه یه سبک زندگیه، هیچ مشکلی ندارد. اونم بر همه اینها ما باعث شدیم، یعنی مایی که تو کشور اون فرهنگ رو پشتیبانی نگیم، ما باعث شدیم. اول ملامت کننده باید کی ملامت بشه؟ مؤمنین و دستندرکارانی که این زمینه رو جوری کردن که یه عده‌ای که بنده خدا اینها هم گاهی ممکنه قصدشون هم نبود، نمیخواستنم، اما وقتی یه دفعه فرهنگ مثلا هجوم آوری شد، اونم تو این سیل قدرت نگهداری خودشو نداشت، ضعیف بود، داخل در این سیل شد، اونم خلاص سیل برد. ما مقصریم که جلوی سیل از ابتدا درست نایستادیم که نحوه‌ای از جلوگیری بشه. اینجا در رابطه بنی اسرائیل میگه بعد از موسی علیه السلام عمل المعاصی، نه فقط عمل المعاصی بلکه غیروا دین الله، دین خدا رو تغییر دادن. دین خدا رو تغییر دادن یعنی همین، یعنی بدی رو دیگه بد نمیدیدن، خوبی رو خوب نمیدیده. این تغییر دین خداست. یه موقع از آدم معاصی رو انجام میده ولی بد میبینه. غیروا دین الله و اتو ان امر ربهم، با لجاجت امر خدا رو کنار گذاشتن، عطوف کردن، سرکشی کردن. و اتو ان امر ربهم، میگه وقتی که اینجوری شد، خدای سبحان در میان اینها پیغمبری بود که امر و نهی میکرد، میومد بیان میکرد، ولی اینها گوش نکردن. چون اینجوری شد، خدا هم تا جالوت رو بر اینها به سلس مسلط کرد، که میفرماید که بله جالوت رو مسلط کرد که از پادشاهان نسل قبط بودن و فرعونیانی که اینها اون موقع قدرت جنگ نداشتن، و نسلی که چون میدونید 20 تا 40 سال فرعون آورد مقابله با موسی کلیم، لذا کسانی که 40 سال بیشتر بودن یا کمتر از 20 سال بودن، اینها تو شهر بودن، اینها هلاک نشدن، اونها هلاک شدن. لذا با اینکه به اصطلاح کاملا حکومت فرعونی از بین رفت، اما نسل از اونها ادامه داشت، نسلشون منقرض نشد.
آها.
و این نسل باعث شد که جالوت از اون نسل ذکر میشود که اینها باقی ماندن و بر بنی اسرائیل مسلط شدن. و عقاب بنی اسرائیل در اون کارشون این بود که جالوتی که خونریز بود و هیچ چیزی ما کاری کرد که بچه های اینها رو و زنان اینها رو اسیر کرد، و بعد خود اینها رو از شهر اخراج کرد. اینا تعبیر قرآن دیگه، که اینا رو اخراج کرد و اون انبیایی که مثلا اینها رو امر و نهی می‌کردن، مثلا بنی اسرائیل رو، اینا اعتنا نکردن، اعتنا نکردن تا جایی که دیگه جان به گلوشون رسید، دیدن دیگه این چه زندگی غیر قابل تحمل شد. اون وقت اون وقایعی که آمدن پیش نبی گفتن برای ما فرماندهی قرار بده، که وقتی فرمانده رو قرار داد گفتن چرا، حالا یعنی اونجا هم اعتراض کردن که چرا فرمانده رو از اونایی که ما گفتیم قرار ندادی. بله، بله. با اینکه از خدا خواسته بودن، از اون نبی خواسته بودن، خدا هم قرار داد، اما نسبت به حکم خدا چون و چرا داشتن. یعنی با اینکه خدا براشون قرار داده آمدن. ببینید یکم مباحث مهمی است که ابتلاءات مراحلی دارد.
بله.
گاهی ابتلا به این است که اینا مبتلا به جالوت میشن که یک خونخاری که بیاد حاکم بشه. الان بعضی از کشورهایی که ما دیدیم چه جور کشور، مثلا یک کشور چه جور چند تیکه و چند پاره شد و خونریزی های زیادی الان تو سودان داریم میبینیم، که ببینید چه جور خونریزی داره میشه، افتادن به جون هم. تو لیبی قبلا دیدیم، تو کشورهای دیگه وقتی مستکبران دخالت کردن و اونجا سرمایه گذاری کردن چه جور مردم رو به جون هم انداختن، چقدر قتل ها و غارت ها داره میشه. هیچ بعید ندانیم که اگر ما هم وفای به عهد نداشته باشیم،
بله،
عمل به اون طاعت نسبت به ولی الهی نداشته باشیم. خدا تضمین نکرده در هر صورتی این کشور رو هر جوری باشه حفظ بکند، در صورتی که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ما داریم این تاریخ رو میخونیم تا این سیره تربیتی انبیا به امروز ما به کار بیاد، هشداری برای امروز ما باشد. اون وقت دنبال این میفرماید که وقتی اینها رو در حقیقت مسلط شد ذلیلشون کرد، و این ذلت رو با اینها جوری بود که مثل عبد اینها بودن. و اینا وقتی پیش نبیشون آمدن، نبیشون میشناخت اینها رو که اینها اهل جنگ نیستن، لذا وقتی گفتن اگر جنگ بر شما قرار داده بشه حاضرید؟ گفتن ولی دیگه چیزی برای دست دادن نداره. ولی تا اجازه جنگ داده شد تولوا الا قلیلا، بعد از اون تولوا الا قلیلا اون موقع دوباره تالوت رو که قرار دادن ادهی دوباره یه ابتلاع دیگه. پس اصل قرار دادن جنگ برای اینها که خودشون هم تقاضا داشتن یه ابتلا بود. بعد اینکه فرمانده رو تالوت قرار، تالوت یه فرد فقیری بود، چوپان بود، که این چوپان گوسفنداش گم شده بودن، بعضیش آمده بوده از حاشیه شهر به شهر دنبال گوسفنداش، آمده پیش این نبی الهی. بعد پیش این نبی که عرض کردیم، حالا یا ارمیا نبی است یا اشموئیل نبی است که در تاریخ مختلف ذکر شده، ولی عمدتا اشموئیل نبی میگیرن. آمده پیش این اشموئیل که همون اسماعیلی است که ما میگیم، بله، اسماعیل صادق الوعد، البته نه اسماعیلی که
فرزند
حضرت ابراهیم باشه.
بله.
اومده پیش این، بعد اونجا خدا میگه همین رو بکن فرمانده که اینا میخوان، یعنی این گوسفنداشو گم کرده. تو اون لحظه آمده پیش این نبی، خدا وقتی اینا هم تقاضای فرمانده کردن، خدا از یه فرد فقیر چوپان خارج از شهری که شهرنشین نیست، این رو میاد به عنوان فرمانده. این ابتلاه. لذا خیلی از ماها هم الان اگه برای ما یه همچین چیزی از جانب خدا بیاد نمیپذیریم، میگیم کو سابقه. اگر بخواد یه کسی این مسئولیت رو بهش بدن از یه شهر دور افتاده یا یه روستا، چطور اینجور استعدادها در شهرها و جاهای دورتر حتی بین افراد فقیر هست که استعداد شناسی اگر نکنیم ما اینا رو دست دادیم؟ عمدن خدای سبحان اینجا نه از بین اثبات معروف بنی اسرائیل که سبت‌های معروف باشند و فرزندان معروف باشند و اونا، نه از یه سبت خیلی ضعیف، اونم تو بین اون سبت یه فرد فقیر خارج از شهرنشینی، او رو آورده کرده فرمانده. و بعدم اینا فرمانده میخواستن، اصلا کردش مثلا ملک و سلطان اینها، برای اینها براشون خیلی سخت بود که اینا تن بدن به این یه کسی فقیر ندار گمنام آمده. این برای ما درس امروز که دنبال فقط مشهورین نباشیم، دنبال تو حاکمیت اون و مدیریت هامون و کارها افرادی که کنار هستن دیده بشن، کاری بکنیم امکان دیده شدن فراهم بشه. یه کسی مثل تالوت رو خدا چجور اسمش هم آورده، یعنی اینجور نیستش که یه نفر رو ما اونجا فرمانده کردیم، اصلا خواست این رو به عنوان یه تابلو قرار بده، که یه نفر فقیر به اصطلاح گمنام رو من آوردم کردمش در یه رأسی، چندین آیه در قرآن راجب این نازل کردی که یاد بگیریم ما که چطور باید افراد و دل داد بهشون، بزرگشون کرد، تحویلشون گرفت تا بیان کار ازشون بیاد. خب بعد از این که اینها تالوت آمد، تالوت رو اینا اعتراض کردن که آخه این چرا. بعد اونجا آخر جلسه گذشتیم و زاده و بستتن فی العلم و الجسم، جواب داد خدای سبحان که من این رو بسته در علم و جسم براش قرار دادم و این خلاصه دو چیزی است که در جنگ لازم است. ان الله واسع علیم، که این واسع علیم، خدای سبحان واسع علیم است. بله. خداست که میتونه یه چوب رو اژدهای زنده بکند، خدایی است که میتواند اون رود نیلی رو که فرعون میگه تجری من تحتی، از زیر من عبور میکند، تحت فرمان من است، تبدیل به خون بکند برای اونها. یعنی قدرت این کار در دست خدای سبحان است که یه حیاتی بدمد در یه چیزی، یا آبی که مایه حیات است و تبدیل به خون بکند. اگر باور به این شد که کار دست خداست، ان الله واسع علیم، اون موقع انسان نسبت به خدای سبحان اون حال در حقیقت اطاعتش قوی می شود که ولی الهی نماد حاکمیت و وسعت خدای سبحان است، وسعت هم می دهد. یعنی هرگاه اطاعت نسبت ولی الهی شکل گرفت، وسعت در کار است. چون واسع علیم دنبال چی آمده؟ دنبال این که ملک رو به تالوت داد و زاده و بستتن فی العلم و الجس، زاده و بستتن رو چی میگیره؟ مظهر واسع علیم میگیره که اگر
مظهر توسعه دهندگی
خیلی زیباست که اون اسم واسع خدا که توسعه دهنده است. لذا اگر ما تبعیت از خدا تو افعالمون نسبت به ولی الهی که او جانشین خداست و خلیفه الهی است، خدا میگه من با اسم واسع علیم، واسع وسعت دهنده از علیمم که علم درش اشباع شده. خب دنبال این آیه که بودیم وارد آیه بعدی میشدیم که و قال لهم نبیهم ان آیه ملک، مردم نپذیرفتن به این راحتی، لذا معجزه خواستن که یه چیزی که مؤید این باشد. اینا خودش نشون میده که چقدر تمرد زیاد بوده. و قال لهم نبیهم ان آیه ملکهی ان یأتیکم التابوت فیه سکینه من ربکم و بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه. یه خصوصیتی رو تابوت، یه بحث بسیار دقیقی دارد، صندوقی که مادر موسی رو در اون قرار داد و به نیل انداخت.
بله.
که این ظرف وجود نبی الهی و ولی الهی شد که باعث نجاتش شد. این صندوق بعضی نسبت میدن به همین، در روایات هم داریم که این صندوق یه صندوق مقدسی شد برای بنی اسرائیل به دستور خود موسی کلیم. بعدن میگن این صندوق محفوظ مانده بود و بعد موسی کلیم این صندوق رو درش چیزهایی قرار داد که در قرآن هم بیان میکنند که حالا دنبال بحث ایشالله میاد، که اولین چیزی که خدا در این قرار داد این بودش که فیه سکینتون من رب بکن، این که تابوت یه شیء مادی باشد و بیاد برای مردم باعث سکینه و آرامش بشود، که حالا سکینه آرامش ایشالله توضیح میدیم. چجوری این ممکنه؟ ما ببینیم در روایات ما زیاد داریم، چون ممکنه این زبان امروز خیلی مرسوم نیست، اما تو سابق از این زمان حضرات، حضور حضرات و ایام حضرات این خیلی رایج بوده که سلاح و سلاح به سلاح، اون که میگن اندنا از سلاح.
بله.
و آثار موارث انبیا پیش ما هست، از جمله سلاح به سلاح که پیش ما هست، در روایات دارد سلاح برای ما همون تابوت برای بنی اسرائیل است. حالا روایت خوبی هم دارد که یه بابی از به اصطلاح توی کافی شریف هم داریم که سلاح رو بعد با اون تابوت قیاس میکنن، که یه امری بود که سلاح نزد هر کی بود امام او بود، منتها اینجور نبود که این سلاح بشه پیش کسی دیگری قرار بگیرد، مثل عصای موسی که عصای موسی در دست دیگری عصای موسی نبود،
در دست موسی که
در دست موسی عصای موسی است، نه در دست دیگری. لذا تابوت هم وقتی پیش بنی اسرائیل بود تأثیر داشت، که تعبیر روایاتی این است که از او بویی در حقیقت استشمام می شد، که اون ریحی که از او استشمام می شد آرامشزا و شجاعت آفرین بود. یعنی تو معرکه ها و جاهای سخت این تابوت حاضر می شد، بین دو لشکر قرار می گرفت. وقتی بین دو لشکر قرار می گرفت از لشکر مؤمنین ایجاد قدرت و آرامش و شجاعت می کرد، یعنی این اثر وجودی این بود. بله. چنانچه اون سلاح در دست حضرات معصومین همین کار رو ایجاد می کند و اون لباسی که می پوشیدن می گفتن به اندازه اون اندازه قائم ماست که انشاءالله خواهد آمد بر تن او اندازه است، این نگاه مانعی ندارد که یه امر مادی باشد، که اون امر مادی با اون نازله وجودی که از جانب عالم در حقیقت باطنی هست اتصال مستقیمی داشته باشد. چنانچه حجرالاسود مقائلیم به این که این متصل است و لذا استلام او در طواف و اون بوسیدن بله. او جزء درقتی هستش، جزء اعمالی حساب می شود که این سنگ خاصی است که از بهش نازل شده. اینا خرافات نیست. لذا بحث تابوت، بله بنی اسرائیل رو جهت حسی شدیدی که داشتن خیلی روایات و جعلیات زیادی برای تابوت چکار کردن؟ تراشیدن. که اونها رو نباید قاطی بکنیم، اما اون چیزی که بود یه حقیقت مادی بوده، قابل رؤیت بوده و این قابل رؤیت همه میدیدن، اما این حقیقت آثار وجودی داشته که ایمان با ارتباط با او ازدیاد پیدا می کرده، شجاعت ایجاد می کرده. لذا تعبیر بعضی روایات این است که تمثال، خیلی زیباست، تمثال همه انبیا درون است. بعضی ها فکر می کنن اگر تمثال همه انبیا درون است یعنی عکس اونها رو گذاشتن توش. نه، تمثال جمعی انبیا درون است یعنی این که اثر وجودی همه انبیا درون آشکار بوده و این که انه تمام انبیا قدرتشون تو این منتقل شده و الان در دست موسای کلیم و بعد هم وارثین موسا، این در حقیقت صندوق همون نمادی است که داره اون قدرت رو آشکار میکنه. لذا ایجاد ایمان میکرده. ما نسبت به این انکار نداریم، تایید داریم، روایت ما هم تایید میکند. البته خرافاتشو که خیلی دیگه نمیخوام اشاره بکنم که چه چیزها اینا میگن، اما بوده که بنی اسرائیل در اثر عدم لیاقت بعد از جریان موسی و یوشه چون به دین بی اعتنا شدن، به این تابوت هم بی اعتنا شدن و این تابوت رو به طوری شد که بچه ها تو کوچه مثلا اسباب بازی اینها شده بود و همین باعث شد خدا رفع کرد این تابوت رو، یعنی ایمان رو از بین اینها برد و اون عطف و اون سرکشی براشون ایجاد شد. اینا خیلی نمادهای زیباییست. یعنی خدا با این قومی که حسگرا بودن ظهورش رو تا مرتبه جسم قرار داده بود که اینها اقلن اینقدر اتمام حجت براشون بشه که ببینند این شیء مادی رو. لذا خیلی از عنایات الهی ما تو انقلابمون پیش آمده که اینها برای امت ما ممکنه که الان به صورت مادی باقی نمانده، اما اثر مادیش تو زمان خودش ظاهر شد. اصل پیروزی انقلاب رو یه حقیقت به اصطلاح واقعا عنایت الهی بوده، اصل دفاع مقدس ما رو بله. اصل جریان به اصطلاح تبس رو. اینقدر مسائل مختلفی ما داشتیم تو از ابتدای انقلاب تا امروز، این که مقام معظم رهبری بعد از امام که اونجور سیطره و بردلها داشت یه دفعه تنش ایجاد شد که امام رفت کی میخواد جایگزینش بشه. اما خدای سبحان چون تو این حقیقت رو ما باور داریم، امام زمان در کار است و فعال در صحنه است. نه امام زمان فقط در کار است، فعال در صحنه است. پشتوانه ما امام زمانی است که او خلیفه خدای سبحان است. هر واقعی، هر سختی، هر شدتی تا وقتی که امام در صحنه فعال است خیال ما راحت است که ما اگه تکلیفمون رو درست انجام بدیم مستظهر و پشتیبانمون امام زمانی است که در صحنه است. لذا هر واقعه سختی با این پشتیبانی که امام ما الان در صحنه فعال است، غائب نیست، میدونه چقدر روحیه رو متفاوت میکنه، چقدر انسان رو آماده میکنه برای هر سختی که برای ما به راحتی قابل دیدن نباشد. این نگاه رو اگر ما ببینیم، اون موقع نقشی که گفتن در اونجا براشون به صورت محسوس مادی کردن یه تابوتی که فیه سکینتون من رب بکن، که انشالله حالا توضیحات بیشترش رو در یه جلسه دیگری باید داشته باشیم که این تابوت حقیقتش چیه، و بعد سکینه، که این سکینه در قرآن از اون مسائل بسیار مهمی است که امروز ما بهش خیلی نیاز داریم، که اون آرامشی که در مقابل اضطراباتی است که جامعه رو تهدید میکند، تنش‌های علمی و عملی است که جامعه رو تهدید میکند، اون سکینه لزوم زیادی دارد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جای آبدینی، و عرض میکنم که یه جمله ای رو شما هر جلسه به یه شکلی میفرمایید، هر بار به یه تعبیری، و اون این که ما داستان و سیره پیامبران رو، سیره تربیتی رو نمیخونیم برای اینکه تاریخ گفته باشیم، نمیگیم برای اینکه قصه تعریف کرده باشیم، سیره تربیتی انبیا علیهم السلام رو مرور میکنیم برای اینکه از زندگی اونها و عصر و مصر اونها درس بگیریم برای الان خودمون و برای آیندهمون، و آماده بشیم برای عصر ظهور. حاج آقا، ما میخوایم بازم محضر شما باشیم. یه کتابی دست من هست که اگه صلاح میدونید یه چند خطی در موردش توضیح بدید، منم تصویرشو به بیننده ها نشون بدم، و انشالله بعد بیننده ها رو راهنمایی کنم چجوری میتونن تهیه بکنن این کتاب رو.
بله، این کتاب اخوت و ولایت،
بله،
بناش بر این بوده که ما تو عصری که نیاز به ارتباط شدید و اتحاد بین مؤمنین داریم،
بله،
بدانیم نزدیکترین راه رسیدن به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف،
بله،
طبق روایات ما اخوت بین مؤمنین است.
آها.
لذا در امام رضا علیه السلام فرماید اگر شما به دیدار هم رفتید و ارتباط برقرار کردید، ذالک قربتن الیه، به من نزدیک شدید. یا به اسحاق ابن عمار میفرماید که اگر رابطه تو با مؤمنین تغییر کرد، رابطه من امام با تو تغییر میکند، چون تغییر کردی تو سرد شدی، منم با تو سرد شدم. اگر این باور تو روایات مختلفی که در اینجا تمامش بر این است که اگر ما میخواییم نزدیکترین راه، سریعترین راه، آسان ترین راه، در دسترس ترین راه که بخوایم به اماممون متصل بشیم و اماممون رو احساس بکنیم، در روایات مختلف فرمودن راهش محبت بیشتر بین مؤمنین، اخوت بیشتر بین مؤمنین، روابط بیشتر بین مؤمنین است، که این جامعه جامعه امام زمانی میشه.
بسیار عالی، سلام الله علیه. دیگه روشن شد قصه. این کتاب اثر ارزشمند حاجای آبدینی عزیز هست که اگه دوست دارید رفقا راهنماییتون کنند چجوری تهیهش کنید، کافیه یک کلمه رو پیامک کنید به سرشمارهی که من میگم، زیرنویسم میشه 20303، این سامانه پیام کوتاهمونه، 20303، کلمه کتاب رو بهش بفرستید، دوستان راهنماییتون میکنن که چگونه این کتاب ارزشمند رو تهیه بکنید که برای حاجی آبدینی عزیزم هست. یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم و دیگه بریم برای اینکه محضر قرآن کریم مشرف باشیم، و اونم این که از همدیگر دعوت میکنیم، کمک میکنیم همدیگر رو برای اینکه توی کار بزرگ انشالله مشارکت داشته باشیم این روزها و ایام پیش رو، و اونم این که در سراسر ایران قراره یه موجی دیگر از ارادت ورزی محضر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام راه بیفته در قالب اطعام و برپایی مجالس به نام حضرت مادر. برنامه سمت خدا هم داره مسیر رو هموار میکنه، کار رو شما انجام میدین. اگه دوست دارین مشارکت کنین در اطعام و برپایی مجالس حضرت زهرا علیها السلام، لطفاً عدد 9 رو ارسال بکنید به همون 20303 که گفتم، برای کتابم که کلمه کتاب رو سپاسگزارم. صفحه 21 قرآن کریم آیات 135 تا 141 سوره مبارکه بقره تلاوت بشه و ثوابش هم نیت کنیم هممون، محضر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا،
قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یکم زمان داریم هنوز و باشه اون هم محضر حاجای آبدینی برسیم هممون حاجا در خدمت شما هستیم
خب یکی از مسائل مهمی که ذهن هممون رو مشغول کرده و فقط هم کشور ما نیست خیلی از کشورها این مسئله براشون جدی شده مسئله تنش آبی و بحران بارندگی است که پیش آمده و تقریبا خیلی ها رو نگران کرده
درست
خب ما تو نگاه الهی یک بحثی داریم که تو مواقع اضطراب ما به سمت خدای سبحان حرکتمون باید قوی تر باشد که خود این یک به اصطلاح تو دامن خدا رفتن میتونه اضطراب رو تبدیل به آرامش بکند و اون به اصطلاح قفل اون سختی رو باز کند
بله.
لذا این ما با این نگاه این نمازه که برای استسقا خوانده میشود و تو شهرهای مختلف هم انجام شده رو یه امر جدی ببینی تضرعات رو تو این نماز باور کنی یه عبادت ویژه است که خدای سبحان گاهی میخواد از این طریق مردم بهش نزدیکتر بشن که اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون این سختی ها و شدت ها انسان رو به سوی خدا میبرد خب خدا حفظ کند از آیت الله جوادی رو نکته ای رو فرمودند که ما نماز استسقا و دعا برای طلب استسقا داریم که این استسقا یعنی سیراب کردن اما گاهی این سیراب کردن ممکنه به بارش باران باشد.
بله.
همش به این فقط نیست، اینم یه شعبشه، لذا ممکنه شعبه های دیگری از جمله این که منابع زیرزمینی آبی ممکنه خدای سبحان در اختیار ما راحت تر قرار بده، چون گاهی منابع ناشناخته زیاده، هیچ بعدی ندارد که وقتی انسان باور به قدرت خدا کرد از این سنخ منابع هم در دسترسش قرار بگیره. یا هوای مطلوبی که اون هوای مطلوب میتواند چکار بکند؟ کار در حقیقت رطوبت رو برای درختان و ببینید راه های خدا دست خدا بسته نیست.
یعنی ببخشید خیلی ساده کنم قصه رو، نماز باران میخونیم بعد بگیم که خب بیاین نماز استسقا خوندن این همه آیه
بعد باران بیاد،
بعد باران باید بیاد، چرا نیامد؟
یعنی ما دست خدا رو نبندیم،
منتظر راه های دیگه باشیم.
بله. لذا یه کسی میگفت من وایسادم جلو کعبه، مهندسی کنارم بود، گفت این اگر بخواد بشه نمیشه. گفتم چی رو میگی؟ گفت اگر این دیوار میخواست بره کنار و امیرالمومنین وارد کعبه بشه اون سقف با این میریخته نمیشده. گفتم اگر قرار بود خدا هم همون قدری که ما بلدیم بلد باشه، بله عالم نمیشد طبق خیلی چیزاش، اما اگر باور کردیم دست خدا در کاره میتواند، همون جوری که عصا اژدها شد، این باور که آسمانی که ابر نیست، نگیم از جهت علمی ابر نیست، درسته باید از طریق علمی حرکت تبخیری باشد، حرکت ابری باشد، اما ملائکه الهی که هر قطره باران رو ما باور داریم طبق روایات ما، ملکی او رو همراهی میکند برای مأموریتی، اگر این نگاه رو داریم تمام عالم جنود آسمان و زمین ملک خداست و جنود خدای سبحان هستند، لله جنود و سماوات و الارض، همه هستی میتواند در آنی که عصا اژدها شد، در آنی سرعت تمام اون وقایعی که ممکنه چند ماه یک ماه چند روز طول بخواد بکشد، در زمانی کمتر، اونم به انهای دست خدا رو نبندیم، بگیم از این رو بگیم خدایا ما سعی رو میخوایم، سیراب شدن رو میخوایم، هر جوری که شما صلاح میدونی این بندگانت رو در همه بلاد انشالله متنعم کن و بهرمند کن.
الهی آمین. سپاسگزارم آقای عابدینی عزیز، از شما هم خیلی ممنونم که همراهی فرمودید و با امید اینکه دوباره فردا عمری باشه خدمتتون برسم و قسمت بود با جای رفیعی محضر شما میرسیم. ممنون از حسن توجهتون، در پناه حضرت حق باشید و باشین. صلوات خدا بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على
محمد. اللهم صل على محمد كما حمل وحياك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة. وصل على محمد كما ضعفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت بالأنام. وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام. صلى على محمد وأهل بيت الطاهرين الأخيار وسلم